ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در دومین شب از آبان ماه، شمایی که مجله شماگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم همراه شما تا یک ساعت آینده در مجله شماگاهی رادیو فردا با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با اجازه بدید مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیو است آماده خوندن خبرها.
با درود فراوان، روسیه و عربستان یادداشت همکاری مشترک در صنایع نفت و گاز امضا کردند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از وزیر انرژی، صنایع و معادن عربستان خبر داده است که دو کشور اجرای چندین پروژه مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و فناوری در صنایع نفت و گاز را آغاز کردند. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه روز گذشته وارد عربستان شد تا با مقام های آن کشور درباره سرمایه گذاری دو جانبه در صنایع نفت، گاز و برق گفتگو کند. وزیر انرژی عربستان گفته است دیدگاه های دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شده است. این در حالی است که وزیر انرژی روسیه روز یکشنبه گفت مسکو هنوز درباره ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت و یا کاهش آن تصمیم نگرفته و در حال مذاکره با اعضای اوپک برای حجم تولید قابل پذیرش است. در خبری دیگر، سازمان ملل میگوید بیش از 4000 نفر از ساکنان روستاهای اطراف شهر موسل از این مناطق فرار کردند. پیتر هاوکینز در واقع مسئول صندوق کودک سازمان ملل یونیسف در عراق به خبرنگاران گفته است این سازمان به یکی از اردوگاه‌هایی که کودکان در آن نگهداری می‌شوند آب آشامیدنی و سایر مواد ضروری ارسال کرده است. یونیسف در نظر دارد به حدود 750,000 نفر از ساکنان موسل از جمله 500,000 کودک کمک کند. آقای هاوکینز میگوید خطر مرگ و جراحت کودکان موسل را که در معرض جنگ، شرکت در زد و خورد، اذیت و آزار جنسی به آدم ربایی قرار دارند تهدید میکند. چند روز پیش عملیات گسترده ارتش عراق پیشمرگهای کرد و شبه نظامیان شیعه برای بازپسگیری موسل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. در ایران حسن روحانی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی و وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی‌فر برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان پیشنهاد شدند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه گفت اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رأی قابل رسیدگی است، ولی با قطعی شدن حکم رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای حکم ساخته نیست. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت‌های نرگس محمدی در مورد حقوق زنان و بیماری او از صادق لاریجانی خواسته بودند بر اساس رأفت اسلامی و ایراد وارده به حکم صادر شده حکم او را نقض کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران گروه لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین نهاد بین المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان خانم محمدی و آزادی او هستند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ادامه از معرفی سه نامزد جدید از سوی حسن روحانی خواهید شنید برای وزارتخانه های ارشاد و ورزش و آموزش و پرورش.
در مجموع نارضایتی های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد بود، مو باید شده های روحانی به پذیر این تغییر رو بده.
بر اساس ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر می شود.
این ماجرا نه تنها مسائلی مثل مسئله مینو خالقی رو از این به بعد به یک روال دائمی تبدیل میکنه، بلکه نقض صریح اصل 86 قانون اساسی است.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. 15 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه کشمکش‌ها بر سر مواضع دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا. آخرین خبرها رو مثل همیشه ادامه میدیم، میشنویم از همکارانم در واشنگتن، این بار رویا ملکی همراه ماست، روی خط تلفن ماست. رویا، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات دیروز گفت بعد از 3 مناظره‌ای که داشته با آقای ترامپ دیگه حرفی با اون نداره، و از طرف خانم کلینتون ترامپ رو محکوم کرد که دموکراسی رو در آمریکا زیر سوال میبره. درسته؟
عرض سلام به تو و دوستان رادیو فردا. هیلاری کلینتون همونطور که گفتی نامزد حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شرکت در 3 مناظره دیگه به پاسخ دادن به دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خودش حتی فکرم نمی‌کنه. هیلاری کلینتون گفته مردم آمریکا باید درباره پیشنهادات او و پیشنهادات دونالد ترامپ تصمیم گیری کنن. این نامزد دموکرات‌ها گفته در مناظره سوم دونالد ترامپ چیزی گفت که هیچ نامزدی از هیچ کدوم از دو حزب تاکنون به زبان نیاوردن. به گفته خانم کلینتون دونالد ترامپ نخواست بگوید، نتایج انتخابات رو می‌پذیره. هیلاری کلینتون این گفته رو این گفته دونالد ترامپ رو تهدید مستقیم برای مردم سالاری آمریکا اعلام کرده. کلینتون در ادامه گفته اصرار دونالد ترامپ تفاوت بین مردم سالاری و دیکتاتوری رو نشون میده و باید به اون نشون بدیم که آمریکا بزرگتر و قویتر از ترامپ هستش. همین جمعه‌ای هم که گذشت دونالد ترامپ در جمع هواداران شهر ایالت پنسیلوانیا برای چندمین بار تکرار کرد که به رغم تقلب برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و گفت که در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات رو نخواهد پذیرفت. این گفته‌ای بود که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری و بسیاری از هواداران هر دو حزب، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان محکوم شد.
غیر از این چیزی که گفتی آقای ترامپ روز جمعه گفته، به تازگی در کارزار انتخاباتی ترامپ چه اتفاقی افتاده؟ چه کرده؟ چه گفته آقای ترامپ؟
دونالد ترامپ روز شنبه در سخنرانی که در گیتسبرگ داشته در ایالت پنسیلوانیا در مورد کارهایی که در صورت پیروزی در انتخابات در 100 روز اول دولتش انجام میده صحبت کرده. آزاده چند نکته این صحبتش داشته که خیلی در رسانه‌ها سر و صدا کرده. یکی این که وعده داده بعد از انتخابات از همه زنانی که او رو به سوء استفاده جنسی متهم کردن شکایت خواهد کرد. در مورد مالیات صحبت کرده، گفته مالیات آمریکایی‌های طبقه متوسط رو به میزان 35% کاهش میده. ترامپ گفته اجازه نمیده که مسئولان سابق کاخ سفید بعد از پایان خدمتشون به اهرم‌های فشار تبدیل بشن و از محدود کردن تعداد دوره‌هایی که افراد میتونن در کنگره عضویت داشته باشن صحبت کرده. و همچنین گفته اموالی که قراره به برنامه ویژه سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی داده بشه رو لغو میکنه و پولش رو برمیگردونه به صندوق ویژه اصلاح ساختار زیربنایی آمریکا. البته اون از آغاز فوری برنامه اخراج بیش از 2 میلیون از مهاجران و مجرمان و ندادن ویزا برای ورود به آمریکا برای شهروندان کشورهایی که از استعداد شهروندان آمریکایی سرباز می‌زنند هم خبر داده.
در کنار این مواردی که توی دو در واقع کارزار داره اتفاق میفته، 15 روز مونده، تقریبا 2 هفته مونده تا برگزاری انتخابات. توی همین فاصله وزارت دادگستری در آمریکا اعلام کرده ناظران انتخاباتی رو کاهش میده و این درست میشه گفت برخلاف اون چیزی هم هست که ترامپ قبلا گفته. درسته؟
دقیقا همون چیزی که تو اشاره کردی ازاده. این وزارتخونه تاکید کرده که بر آزاد بودن و عادلانه بودن و این انتخابات تاکید کرده و گفته پایه و اساس دموکراسی در ایالات متحده آزادی و عادلانه بودن اون هستش. و آزاده همونطور که میدونید در روزهای گذشته کنسولگری روسیه در 3 ایالت درخواست کرده، در 3 ایالت آمریکا درخواست کرده که یک نماینده رسمی برای حضور در حوزه رأی‌گیری آمریکا بفرسته، ولی هر 3 ایالت این درخواست رو رد کردند. و همونطور که در خبرها بارها گفتیم دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان هم بارها نسبت به تغییر به تعبیر خودش دستکاری و تقلب در انتخابات آمریکا رو هشدار داده.
آخرین خبرها چه هست رویا از دوتا کارزار برمون بگو، آخرین و جزئیات بیشتر؟
خبرها زیاده در توییتر و شبکه‌های اجتماعی، خبرهای زیادی دست به دست میشه، اما اونهایی که مهمترین هستن تعبیری خیلی شنونده و بیننده دارن. این هستش که باز هم دیروز به وقت آمریکا عصر وبسایت CBS نیوز نوشت که جسیکا دریک یک بازیگر فیلم‌های پورنو به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اضافه شده. جسیکا دریک دونالد ترامپ رو ضد زن و یک مزاحم جنسی پرمدعا خونده و ادعا کرده که از سوی دونالد ترامپ مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته. با ثبت این شکایت در روز شنبه، تعداد کسایی که علیه نامزد جمهوری خواهان ادعایی برای بدرفتاری یا سوء استفاده جنسی دارن به 11 زن رسیده. جسیکا دریک گفته که 10 سال پیش دونالد ترامپ بهش پیشنهاد رابطه جنسی در قبال $10,000 داده و اون و دوستانش رو بدون اجازه بوسیده و محکم بغل کرده. دیروز ترامپ در گیتزه همطوری که گفتم بعد از صحبتاش اعلام کرد که بعد از انتخابات از همه این زنان که اون رو متهم به این کردن شکایت خواهد کرد.
خیلی از تو متشکرم. رویا ملکی از واشنگتن همراه ما بود. آخرین خبرهای انتخابات آمریکا رو شنیدید. در بخش آینده باز هم در این زمینه بیشتر خواهید شنید، اما در این فاصله یادتون باشه به سایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. خبرها رو همکاران سایت ما هم روی وبسایت ما منتشر میکنن. از طریق توییتر و فیسبوک رادیو فردا هم میتونید آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اقلیم کردستان عراق گفته نیروهاش موفق شدن شهرک بعشیقه واقع در شمال موسیل را از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کنند. این عملیات در چارچوب عملیات آزادسازی موسیل آخرین شهر بزرگ عراق رو داده که همچنین در تصرف گروه داعش قرار داره. در همین حال در محورهای دیگه هم عملیات برای پیشروی به موسیل ادامه داره. جزئیات را از ایلیا جزایری بشنویم.
در هفتمین روز از عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی موسل از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق موفق شدند وارد شهرک بعشیقه شوند. بعشیقه شهرکی مهم و استراتژیک است که در 12 کیلومتری شمال شرق موسل قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر آزادسازی بعشیقه از تصرف داعش را مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار روز یکشنبه با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در اربیل اعلام کرده. از سوی بخش برتله در شرق موسل که پنج شنبه پیش نیروهای عراقی کنترل آن را اعلام کرده بودند، امروز بار دیگر شاهد درگیری بود. این درگیری هنگامی آغاز شد که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق آغاز پیشروی خود را به سمت شهرک تلکیف اعلام کردند. تلکیف آخرین شهر مسکونی واقع در حومه موسل است که همچنان در تصرف شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی قرار دارد. سپهبد عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق درباره عملیات جاری در محور برتله به رادیو فردا میگوید:
عملیات به خوبی پیش میره، همان گونه که برنامه‌ریزی کرده بودیم. تاکنون هیچ مانعی نبود که باعث بشه حرکت ما کند بشه یا عقب نشینی کنیم. با امید خدا ما عقب نشینی نخواهیم داشت. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم همیشه پیشروی میکنن. برتله قوی ترین خط دفاعی داعش، از شمال تا شرقش تنها به مدت 4 ساعت به کنترل ما در اومد. اکنون این منطقه تقریبا پاکسازی شده و تنها بازرسی ها در بعضی از مناطق برای یافتن اسلحه و انتحاری هایی که در تونل ها پنهان شدن ادامه داره. اونها در این منطقه تونل های زیادی حفر کردن، اما نمیتونند باعث پایداری اونها بشه.
بخش برتله عمدتاً مسیحی نشین است. از این رو درگیری ها میراث تاریخی آنها را در معرض نابودی قرار می دهد. حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق که برای قرار گرفتن در جریان عملیات به این محور رفته به رادیو فردا چنین می گوید:
ما اکنون در منطقه برتله هستیم. این منطقه عمدتاً مسیحی نشین است. شبک ها هم حضور دارند. اینها اقلیت هایی هستند که حمایت از آنها بسیار مهم است و پیامی اطمینان بخش به همه عراقی ها می رساند. عملیات در محور خازر به خوبی پیش می‌رود. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم استفاده زیادی از اسلحه های سنگین همچون توپخانه و هواپیما نمی‌کند، زیرا ما نگران تخریب زیرساخت‌ها هستیم، به ویژه کلیساها. شمار زیادی کلیسا در منطقه برتله وجود دارد، از آنها محافظت می‌کنیم. داعشی‌ها را سعی می‌کنیم از ساختمان‌ها و خانه‌ها بیرون بیاوریم و سپس آنها را بکشیم. داخل البنایات
والکنائس و بعد ذلك قتلهم. محور دیگر عملیات نیروهای عراقی بخش الحمدانی است، دومین بخش بزرگ استان نینوا با 55 روستا. نیروهای لشکر نهم زرهی ارتش عراق از روز شنبه عملیات خود را در این بخش آغاز کرده و در حال پاکسازی روستاها و شهرهای این بخش از حضور شبه نظامیان داعش هستند تا در نهایت بتوانند شهر حمدانیه را به طور کامل به کنترل خود درآورند. کریم عبدالرضا از نیروهای گردان توپخانه لشکر نهم ارتش عراق درباره این عملیات به رادیو فردا میگوید:
ما گردان توپخانه 109 لشکر 9 ارتش عراق هستیم. در حال پشتیبانی از واحدهای خط مقدمی. فاصله ما با مرکز شهر 17 کیلومتره. دشمن به زودی شکست می‌خوره. ما از ساعت 5 صبح حملات توپخانه‌ای رو آغاز کردیم. هیچ مقاومت خاصی هم از دشمن ندیدیم.
آن سوتر از موسل در استان الانبار واقع در غرب عراق، گزارش‌ها می‌گوید شبه نظامیان گروه داعش به شهرک الرتبه هم مرز با اردن حمله کردند، اقدامی که ممکن است در واکنش به عملیات موسل و برای دور کردن بخشی از نگاه‌ها از این عملیات باشد. حلقه محاصره بر گرد موسل تنگ‌تر می‌شود. نیروهای عراقی هم به پیشروی‌های سریع خود ادامه می‌دهند، اما هنوز نمی‌توان تخمین زد این عملیات چه مدت زمانی طول خواهد کشید.
اقلیم کردستان عراق گفته نیروهاش موفق شدند شهرک بعشیقه واقع در شمال موسل را از تصرف گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج کنند. ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید 19 و 16 دقیقه در تهران، جایی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران وزرای پیشنهادی خودش رو برای 3 وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده. همزمان روز یکشنبه در مجلس شماری از نمایندگان به رئیس جمهور هشدار دادند تا نامزدها رو با اهداف سیاسی و انتخاباتی انتخاب نکنه. از جواد کوروشی بشنویم.
برغم انتشار نامه حسن روحانی به رئیس مجلس و معرفی نامزدهای وزیران 3 وزارتخانه در روز یکشنبه، همزمان شماری از نمایندگان ظاهراً بدون اطلاع از این نامه از آقای روحانی خواستند با دوری از منافع سیاسی و جناحی کسانی را معرفی کند که بتوانند مشکلات را حل کنند. یکی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی هشدار داد که در انتخاب کاندیداهای وزارت رویکرد سیاسی نداشته باشد.
در مورد معرفی وزرای جدید، افرادی رو معرفی بفرمایند که رئیس ستاد انتخابیشون نباشند، افرادی رو انتخاب کنند که صرفاً سیاسی و یک جریان خاص نباشند.
نماینده دیگری از رئیس جمهوری خواست کسانی را معرفی کند که از جناح خودش نباشد.
مبادا در حوزه و در حریم فرهنگی، چه در وزارت ورزش و جوانان، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه در وزارت آموزش و پرورش، به رویکرد سیاسی و جناحی اقدام برزند.
و نماینده سومی گفت که اصلا این تغییرات انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد و مشکلی را حل نمی کند.
تغییر وزرای کابینه با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی چه مشکلی از مردم حل میکنه؟ این تغییر تغییری تاکتیکی با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی است.
حسن روحانی خود روز شنبه در همایش روستا و عشایر گفته بود که هر تصمیمی که بگیرد برخی رسانه‌های به گفته آقای روحانی بد اخلاق اعتراض دارند.
باید رسانه‌های ما از دروغ، اتهام، اختلاف، ایجاد تفرقه، جناح بندی‌های غیر ضرور دست بردارند. دولت برای ثبات وزیر عوض نکنه. اون روزنامه‌های بد اخلاق و اون سایت‌های بد اخلاق میگن چرا دولت چسبیده به این وزرا، اینا رو عوض نمی‌کنه. میره یک تغییر بده. همون بدخلاها میگن چرا دارن عوض میکنن.
از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم رئیس جمهوری با این تغییر کابینه در این زمان چه اهدافی را دنبال میکند.
به نظر میرسه که آقای روحانی در مجموع نمیخواست کابینه رو تغییر بده، وگرنه در هنگامی که مجلس جدید تشکیل شد که یه مدار همسوتر با دولت بود بهترین موقعیت برای این کار بود. اما در رابطه با این ستا وزارت خونه به نوعی میشهد گفت فشارهایی که از بیرون بود و توقعات و در حال اعتراضاتی که بود به یه سرفصلی رسید که آقای روحانی پذیرفت که تغییر بده. خب همین شایبه انتخاباتی بودن رو هم به نوعی تقویت میکنه، ولی خب به هر حال ما دستگاه نیرسنجی نداریم، نمیتونیم دقیقاً پیگیری بکنیم. ولی به هر حال اون ورزش خیلی ها ناراضی بودن، جنسش غیر سیاسی است، ولی اگه بخوام از منظر سیاسی نگاه کنم هر دو طرف از عملکرد وزیر ورزش ناراضی بودن. در آموزش پرورش از قضا بیشتر طرفداران آقای روحانی و حامیان ایشون که کانونهای صنفی معلمانی بودند که در انتخابات هم از آقای روحانی حمایت کردند بیشتر معترضین اونها بودند. وزارت ارشاد زمین که هر دو جناح ناراضی بودند، انتقادات و اعتراضاتی داشتند، ولی انتقادات جریان سنتی و افراطی بیشتر بود. در مجموع نارضایتی‌های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد بود، مو باعث شده آقای روحانی بپذیره این تغییر رو بده. تا دیروز مثلا اسم آقای نجفی هم مطرح بود، هر کاندیدی که کانونهای صنفی معلمان خیلی خواهان این بودن که ایشون به عنوان نامزد به وزارت معرفی بشه، ولی ناگهان تغییر داده شد.
اما آیا مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای پیشنهادی رئیس جمهوری رأی خواهد داد؟ رضا علیجانی:
نامزدهایی که معرفی شدن به نوعی در ادامه همون روش به هر حال محافظه‌کارانه است که آقای روحانی در چند ماهه اخیر داشته و سعی کرده تا حد ممکن فضا رو آروم نگه داره و به هر حال مسئله ساز نباشه تا این چند ماهه آخر بدون تنش بگذره. و از طرفی هم چون به هر حال رأی اصلاح طلبا رو فکر می‌کنم تصور آقای روحانی هست که در جیبش داره و به هر حال یه جاهایی بایستی رأی اقشار به هر حال غیر سیاسی و خاکستری رو جذب کنه، یه جاهایی هم حتی بخشی از محافظه‌کاران رو. بنابراین نامزدهایی که معرفی کرده رو تو این چارچوب باید دید. در معرفی نامزدها به هر حال همچنان نزدیکان خودش و کسانی که در دوره قبل البته برای وزارتخونه‌های دیگه معرفی شده بودن استفاده کرد، مجلس همدلانه‌تر با آقای روحانی برخورد بکنه. فکر می‌کنم که وزرای معرفی شده در مجلس رأی بیارن، چون که این اولین آزمون مجلس خواهد بود که آیا تسلیم این ضابطه و شاخصه خواهد شد یا نه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به ترتیب برای وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرده است. رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است و در آغاز کار دولت حسن روحانی 70 روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از اعضای حزب اعتماد ملی است. آقای سلطانی فر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود است و سابقه همکاری با حسن روحانی دارد و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دارای درجه دکترا از دانشگاه امپریال کالج بریتانیا در رشته مهندسی زلزله است. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در آبان سال 93 از سوی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما اکثریت مجلس نهم به دلیل انتصاب او به اصطلاح فتنه 88 صلاحیت او را رد کرد. فتنه تعبیری است که اصولگرایان برای هواداران جنبش سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند.
معرفی سه نامزد از سوی حسن روحانی برای وزارتخانه های ارشاد و ورزش و آموزش و پرورش امروز انجام گرفت. جواد کوروشی در این زمینه گزارش می‌داد. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
آقای خامنه‌ای در باره داخل نمازی پیر مرد 80 سال لابد میگی، قاضی های ما مستقلن به چیزی نمیگی. اما درباره سعید طوسی که در درباره ته این جنایت فجی کرده با بچه های مردم، این با یک اشاره و تلفن میگوید پروندش مقتوع کنه نگه دارد.
این روزها مسئله تعرض یک قاری مشهور قرآن به کودکان تحت آموزش خودش یک مسئله جهانی شده واقعا که 4-5 سال پیش رخ داده تا حالا هم کشف پیدا کرده. سوال واقعا اینجاست که اگر این قضیه در یک کلاس موسیقی یا یک کلاس نقاشی مجسمه سازی رخ میداد اون وقت چه میکردن واقعا؟ این سوال از آقای علم الهدا باید پرسید که اگر این قضیه در کلاس موسیقی رخ داده بود آیا امن نمیکردن هر چی ساز هست همه رو معدوم کنن و به طور کلی قدغن بشه نواختن ساز در ایران؟ چرا الان ساکتن ایشون؟
آقای کت خدایی لطفاً کلمه جمهوریت رو از سیستم حکومتی ایران حذف کنید تا دنیا بدونه این یک حکومت داعشی واقعیه که سید علی خامنه‌ای حاکم اونه. وگرنه مگه میشه رئیس جمهور داشت، دولت داشت، مجلس داشت، قانون داشت و بعد ابلاغیه‌های غیر قانونی از سوی رهبر جای قانونو بگیره؟
عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمودند که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر ابلاغ شده نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مستمر و دائمی خواهد بود. بله، یعنی این که مردم ایران غلط می‌کنند که نماینده‌ای داشته باشند که در حمایت از ایشان و برخلاف تجاوزات، اختلاس‌ها و قتل و غارت نظام رهبری سخنی بگوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. شما همطور از طریق فیسبوک رادیو فردا میتونید برای ما پیام بگذارید زیر گزارش ها و مطالب و پست های مرتبط با همین مواردی که میشنوید از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان گفته بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از این به بعد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها هم ادامه خواهد داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25 مهر ماه استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس اون بعد از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان این شورا دیگه نمیتونه اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشه. از شاهین بشیری بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده از این پس نظارت آن شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اول آبان ماه در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفته است شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس قوانین هم باید پا به پای این تغییرات متحول شود. کت خدایی میگوید باید دید نمایندگان شرایط مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره 4 سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.
اگر شرایط نمایندگی رو در ابتدای ورود فرد داشته باشه ولی 2 سال بعد از نمایندگی این شرایط را از دست بده چه اقدامی باید صورت بگیره؟ این از جهت نظری در واقع در حوزه قوانین انتخابات ما فقط با یک سکوت مواجه بودیم و قوانین خیلی در این زمینه بحثی رو نداشتن. در بند 13 به این نکات اساسی اشاره شده است و ضرورت این که ما یک سازوکاری رو داشته باشیم برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی در دوره 4 سال.
به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان، در بند 13 سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان که در قوانین انتخاباتی به آن اشاره نشده بود، ذکر شده است. سیاست‌های کلی انتخابات در پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. در این سیاست‌ها مواردی تازه در قوانین در نظر گرفته شده که از جمله آنها شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت ورود نیروهای نظامی یا امنیتی به انتخابات، یا آنطور که آقای کدخدایی اول آبان ماه گفته، نظارت بر وعده‌های انتخاباتی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در تشریح سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی و مشکلی که احیاناً این سیاست‌ها می‌تواند از لحاظ عدم تطبیق با قوانین جمهوری اسلامی داشته باشد، به رادیو فردا می‌گوید:
سیاست‌های کلی انتخابات 8 سال در مجمع تشخیص مصلحت بالا و پایین رفت. با این حال آیت الله خامنه‌ای مصوبه نهایی مجمع رو مثل دیکته بچه‌های دبستانی جهر و تعدیل کرد، خط زد و تغییر داد. آنچه که نهایتاً ابلاغ شده، مخصوصاً با این برداشت شورای نگهبان و حرف‌های آقای کدخدایی، نه تنها یک گام بزرگ به عقب هست، بلکه نقض صریح قانون اساسی است. در واقع و سوگمندانه پایان همون جمهوریت نیم بندی است که در قانون اساسی پیش بینی شده بود. در واقع این طرح رو ضد خودش تبدیل کرده. مصوبه مجمع تشخیص تأکید داشت بسیج حق دخالت و ورود به انتخابات رو نداره. آیت الله خامنه‌ای با خط زدن کلمه بسیج عملاً به جناح راست افراطی اجازه داد و تحلیل اونها دفاع کرد که بسیج رو به عنوان یک نیروی مردمی مجاز به دخالت در انتخابات میدونند. در بند 11 ابلاغی آیت الله خامنه‌ای نظارت شورای نگهبان تام و دائمی تحلیل شده. در مصوبه مجمع تشخیص تأکید شده بود که شورای نگهبان صرفاً تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی حق نظارت داره. این ماجرا نه تنها مسائلی مثل مسئله مینو خالقی رو از این به بعد به یک روال دائمی تبدیل میکنه، بلکه نقض صریح اصل 86 قانون اساسی، اصل 85 قانون اساسی، حتی اصل 84 و 76 قانون اساسی است. در واقع پایان جایگاه معتبر پارلمان در قانون اساسی است. به شورای نگهبان اجازه میده در هر لحظه‌ای، در هر مقطعی، با هر برداشتی که خودش داره و هر لحظه‌ای که اراده میکنه دخالت بکنه در ترکیب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی رو از مجلس بیرون بکشه. چنین تفسیری در بند 13 هم تکرار شده.
موضوع تسری پیدا کردن نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در حالی است که مجلس شورای اسلامی در 25 مهر ماه استفساریه ای را تصویب کرده است که بر اساس آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان، این شورا نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پس از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان توسط شورای نگهبان گفته بود:
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
تأکید مصوبه نمایندگان مجلس بیشتر بر موضوع اعتبارنامه ها و بررسی آنها در مجلس است که خود باید به تایید شورای نگهبان برسد. مینو خالقی از جمله منتخبان اصفهان بود که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی توانست به مجلس راه یابد، اما شورای نگهبان پس از انتخابات با وجود تایید نتیجه کلی شهر اصفهان صلاحیت او را رد کرد. پرونده او به گفته یک نماینده مجلس ایران با دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد سخنان سخنگوی شورای نگهبان که گفته بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر ایران ابلاغ شده، از این به بعد نظارت بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد بود و بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها هم ادامه خواهد داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو بشنوید، بخونید و ببینید. از روی سایت ما radiofarda.com هم میتونید بعضی از مواردی رو که از شبکه تصویری ما پخش میشه ببینید. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید تعدادی از ویدیوهای مرتبط با بخش تصویری رادیو فردا رو پیدا کنید. در facebook.com دنبال صفحه رسمی رادیو فردا بگردید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا چیزی حدود 15 دقیقه آینده میتونید صدای دیگر رو بشنوید از رادیو فردا اگر از همراهان ما باشید. بیش از 700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از نشریات و رسانه‌های مختلف در نامه‌ای به مسئولان قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز شدند. آقای سلطانی بیش از یک ماهه که از جمله به اتهام انتشار اسناد واگذاری زمین از سوی شهرداری تهران در زندان به سر می‌بره. از مهرداد میردامادی بشنویم.
در نامه روزنامه نگاران و خبرنگاران خطاب به مقامهای قضایی، از آنان خواسته شده تا یاشار سلطانی را به دلیل ماهیت اتهامهایی که به وی وارد شده، ابتدا از طریق توسل به راهکارهای قانونی آزاد و سپس به اتهامهای وی رسیدگی کنند. یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز، اکنون بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می برد. شاکی وی، شهردار تهران است و رئیس شورای شهر تهران. اتهام وی اول انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران است. دوم، انتشار خبر قروق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر محمد باقر قالیباف. سوم، انتشار خبر انتصاب پسر مهدی چمران در معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد. یاشار سلطانی 4 مهر ماه به اتهام جدید جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز متهم شد. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در نامه خود در واکنش به این شکایات نوشتند: قوه قضاییه پس از بررسی نحوه اطلاع رسانی یاشار سلطانی و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران، با او به عنوان نشر اکاذیب و افترا برخورد قضایی کنند. در نامه بیش از 700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از مقام‌های قضایی خواسته شده تا در این پرونده به ادعای هر دو طرف به طور همزمان رسیدگی کرده و سپس حکم صادر کنند. امضا کنندگان این نامه همچنین خطاب به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی یادآور شدند که هدف از تلاش و فعالیت اهالی رسانه، بازگرداندن شفافیت و کمک به نهادهای نظارتی و قضایی است. آنها به مقام‌های قضایی توجه دادند که آزادی یاشار سلطانی بیش و پیش از آن که آبریختن به آسیاب دشمن تلقی شود، از دیدگاه آنها بستن دست‌ها در آنچه توطئه ایران هراسی خوانده‌اند ارزیابی خواهد شد.
700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از نشریات و رسانه‌های مختلف به مسئولان قوه قضاییه نامه‌ای نوشتند و خواستار آزادی یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز شدند. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. شما در مورد اتهام‌های وارد شده به یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز، چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید.
معنی عدل علی رو هم عملاً در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند. فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
میخوام بگم این آقای خامنه‌ای و دیگر سران حکومت چه ادعای دیگه دارن برای حکومت اسلامی؟ دیگه مردم کارشون به جای رسیده که از فقر و گرسنگی بچه‌هاشون رو می‌فروشن، به تن فروشی تن میدن و هزار جور مسائل و مشکلات دیگه مملکتو گرفته و به نام حکومت اسلامی دارن حکومت میکنن.
بنده یک کشاورز هستم از خراسان. این آقای روحانی هر کجا میشینه یا اون آقای رئیس برنامه بودجه آقای معاونش میگه که مثال از نظر گندم به خودکفایی رسیده. یکی نیست از این آقا بپرسه آقا بنده کشاورزم، برای آبیاری تحت فشار من وام گرفتم. اول تیر ماه سررسید بانکم بوده با 22%. از اول تیر ماه ایشون قرار بوده پول ما رو بده، تا امروز که اول آبان ماه بهمون پرداخت نکرده و داریم 29% سود بانکی میدیم. این انصاف، این گذشته چی میشه اسمش گذاشتیم؟ آقای روحانی اقلن به داد دل ما کشاورزا برس، کشاورزی داره نابود میشه.
در هر جامعه مسئولیت کلیه امور خوب و بد به عهده بالاترین مقام آن جامعه است. آن فرد باید لیاقت و شایستگی اداره کل جامعه را داشته باشد. در غیر این صورت باید خود کنار برود. در سال 88 که در خیابان‌ها مردم را به رگبار بستند و یا در کوی دانشگاه تهران که نیمه شب دانشجویان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، اینها و هزاران مورد دیگر مشکلاتی است که برای جامعه ما پیش آمد و هرگز قابل بخشش هم نیست. مسئولیت تمام همه این کارها به عهده علی خامنه ای است. او باید جوابگوی اصلی باشد. ضمناً برای آزادی جوانان دانشجو و جوانان بیگناهی که در زندان هستند تلاش کنید، نه موسوی و کروبی که عمر خود را کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم تا پخش کنیم. در دو روز آخر نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در آلمان، دو گروه از زنان ایرانی در آلمان با هدف روشنگری درباره نقض حقوق بشر در ایران توی این نمایشگاه یک چادر اطلاعاتی و یک چادر نمایشگاه کوچک برپا کردند. بحث محوری این حرکت اعتراض به قانون حجاب در ایران هست. در این زمینه در مورد همین موضوع در گزارش شهرام میریان قایم شنید.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه به 68مین دور از فعالیت سالانه خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه 5 روزه نزدیک به 7100 ناشر از 100 کشور دنیا با ارائه هزاران عنوان کتاب اعم از چاپی و دیجیتال شرکت کردند. جمهوری اسلامی ایران هم یکی از این کشورهاست که امسال برای اولین بار شماری از ناشران را که اکثرشان دولتی هستند در یک غرفه بزرگ گرد هم آورده. در اعتراض به لگدمال شدن حقوق بشر در ایران و نیز حضور این کشور در این نمایشگاه بین المللی، همه ساله چند گروه سیاسی و حقوق بشری در آلمان هم در داخل و خارج این نمایشگاه کتاب با ارائه برنامه‌هایی شرکت می‌کنند. شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران که 8 سال است فعالیت دارد یکی از این گروه هاست. مجده نورزاد عضوی از گروه کاری مقابله با حجاب وابسته به این شبکه همبستگی در گفتگو با رادیو فردا درباره مواردی از فعالیت این گروه اینطور گفته:
ما پالتاک‌های برگزار می‌کنیم، کتاب ترجمه کردیم، تو برنامه‌های آلمانی شرکت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که هر موقع نمایشگاه کتاب شهر فرانکفورت هست بیایم اینجا وارد دیالوگ با مردم بشیم. امروز هم از طرف بچه‌های گروه کاری حجاب اینجا هستن. اعلامیه‌هایی ما چاپ کردیم، چون ما به خانم‌هایی که توی ایران سفیر هستن، با روسری اونجا هستن یا دیپلمات‌های زنان اروپایی به ایران میرن اونجا به حجاب اجباری بیکاری تن میدن تا اینکه قراردادهای اقتصادی رو امضا بکنن. ما بهشون چندین نامه اعتراضی نوشتیم و اینا رو الان من پخش کردم. یه پلاکاتی هم از خانم کلاودیا روز که از حزب سبزهای آلمان هست ما الان درست کردیم. امروز اینجا خانم روز رو با روسری نشون میده که داره روسریشو درست میکنه و میخنده و ما عکس خانم هایی رو که توی این 37 سال در ایران دارن علیه قانون حجاب جمهوری اسلامی مبارزه میکنن گفتیم که حجاب اجباری اصلا خنده‌دار نیست.
علاوه بر گروه کاری مقابله با حجاب، گروه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت هم امسال مانند 20 سال گذشته ضمن برپایی چادر و نمایشگاه کوچکی در مقابل نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت جزوه‌ای نیز در اعتراض به قانون حجاب در ایران منتشر کرده. پروین ثقفی یکی از اعضای این گروه درباره درون‌مایه این جزوه اینطور به ما گفته:
در این جزوه با چاپ صفحه‌های مختلف کتاب‌های درسی کلاس اول و دوره ابتدایی کودکان در ایران نشون دادیم که تربیت مذهبی صورت می‌گیره. جزوه‌ای رو که تهیه کردیم از کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی ولی کامنتارا تفسیرایی که کردیم به آلمانیه. این یه مقدار افشای سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی، کمپین‌های مختلف مبارزاتی که زنان دارن در سطح اروپا، اینا رو توی اطلاعیه‌های مختلف معرفی کردیم علیه حجاب اجباری در ایران و علل عموم علیه حجاب. توضیح دادیم که کودکان نباید مجبور بشن به حجاب.
سوای شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران و گروه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت، یک گروه اجتماعی و سیاسی دیگر نیز در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و حضور این کشور در نمایشگاه جهانی کتاب در مدخل سالونی که غرفه بزرگ جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد یک چادر اطلاعاتی برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
بله، این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا اگه همراه ما بمونید. 11 جشنواره فیلم روم از 22 مهر کار خودش رو آغاز کرده تا 2 آبان ماه ادامه داره. محمد عبدی که در این جشنواره حضور داشته گزارش تهیه کرده و از جمله با محمد مهدی قادری کارگردان فیلم جاودانگی که در این جشنواره حضور داشته گفتگو کرده.
روم، شهر سینما، شهری که برخلاف ونیز جشنواره فیلم نداشت و حالا تازه 11 ساله که میزبان جشنواره‌ایه که 2-3 سالی هم هست دست از رقابت با ونیز برداشته و سعی داره یک جشن بزرگ سینمایی 10 روزه باشه با حضور ستارگان و فیلمسازان شناخته شده و فرش‌های قرمز طویل و نمایش فیلم‌های پر سر و صدا در کنار فیلم‌های مستقل و یک پوستر جذاب با عکسی از جین کلی و سی چریس در حال رقص در فیلم ستایش شده آواز در باران.
واقعا تو باشه الان عروسی میگینیم تو فک و فامیل؟
فیلم جاودانگی ساخته مهدی فرد قادری تنها نماینده ایران در بخش اصلی این جشنواره بود. فیلمی که 145 دقیقه طول میکشه و همه در یک نما فیلم برداری شده و همه فیلم در یک قطار میگذره با 22 شخصیت مختلف که در حال رفت و آمد در داخل کوپه ها هستند و فیلمساز موفق میشه در یک نما زمان رو بشکنه و در اواخر فیلم راز خودش رو درباره اشتراک شخصیت ها با تماشاگر قسمت کنه، هرچند برخی از بازی ها به اندازه کافی خوب نیستن.
همونطور که به نظر میاد جشنواره روم تبدیل شده به یه جشنواره معتبر و بزرگ
جاودانگی هم اولین در واقع حضور بین المللیش و در واقع اولین پریمیر جهانیش رو توی روم داره. قبل از این هم چند تا فستیوال بودن که حالا باز علاقه کرده بودن، ولی ما ثبت کردیم که در واقع اولین حضور بین المللی رو اینجا داشته باشیم. به نظرم فضای جشنواره خوبه و چون اولین حضور بین المللی فیلمه، خیلی نمیتونم فکر کنم که چه برخوردی میشه نسبت به پیچیدگی فیلم از طرف مخاطب خارجی، ولی خب چیز دیگه بلد نیستم فیلم ساده بسازم، یعنی این پیچیدگی وجود داره. ما سعی کردیم که توی زیرنویس کمی توضیح بدیم واسه مخاطب خارجی که متوجه این رفت و برگشت ها و در واقع لایه های مختلف زمان بشه.
اسنودن تازه ترین ساخته اولیور استون فیلم پرسر و صدایی که زندگی ادوارد اسنودن رو بررسی میکنه، کسی که برای سازمان اطلاعات آمریکا کار میکرد و اطلاعات محرمانه رو درباره کنترل مکالمات و ایمیل های شهروندان عادی افشا کرد و به روسیه گریخت. نحوه روایت فیلم گزارش گونه است و فرصت عمیق شدن در احساسات شخصیت اصلی و دلایل روحی روانی او برای انجام این کار را نداره. در نتیجه به مانند غالب فیلم‌های الیور استون با فیلمی پرهیجان و البته از نظر تکنیکی خوش ساخت روبرو هستیم که به شکلی روزنامه‌نگارانه و بر پایه اطلاع‌دهی ساخته شده تا قابلیت‌های هنری در خلق فیلمی عمیق با ارزش‌های سینمایی. محمد عبدی، روم.
درباره جشنواره فیلم روم شنیدید، اما در ادامه درباره مسائل و مشکلات زنان بشنوید و همطور در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش زنان در این انتخابات. با رویا کمی مش در این برنامه همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که اگر چیزی رو از دست دارید بتونید به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این قسمتی از یک پیام تلفنی است.
من در حدود 10 سال مورد آزار بودم توسط شوهر خواهرم.
با من رویا کریم مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته به بهانه روز جهانی دختر بچه ها از خانه هایی گفتیم که برای آنها دیگر امن نیست. از آزار جنسی دختر بچه ها در خانه هایشان گفتیم. نسرین، زنی که در کودکی سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفته بود، به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ما که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
و در روزهای گذشته پیام تلفنی به دست ما رسید. شنونده‌ای که خود را معرفی نکرد این گونه پیام گذاشت:
من دوست دارم راجع به موضوعی که شنیدم از برنامه‌تون راجع به آزار جنسی دختران جوان و کودکان صحبت بکنم. من میخوام راجع به خودم صحبت کنم و این اولین باره که من میتونم بگم بعد از 40 سال راجع به این موضوع صحبت کنم.
این شنونده برنامه صدای دیگر در مورد آزار جنسی در کودکیش گفت:
من در حدود 10 سال از 12-13 سالگی تا زمان ازدواجم مورد آزار بودم، هم روحی روانی و هم جنسی، توسط شوهر خواهرم. این خیلی خیلی وحشتناک بود. من کوچکترین فرد بودم تو اون خانواده و شوهر خواهر من خیلی مسلط بود بر همه اوضاع و مادر من به شدت از ایشون حساب می برد و همیشه به من می گفت که مواظب رفتارت باش، چون می دید که من از این فرد متنفر هستم و تو صحبتم می گفتم که من از این شخص بدم میاد، ولی نمی پرسید. هرگز مادر من نمی پرسید که چرا می ترسید و می گفت که ما گوشتمون زیر دندونه اینه. منظورش خواهر من بود.
اما نکته مهمی که در گفته های این شنونده مانند سایر قربانیان آزار جنسی در کودکی وجود دارد، بهای سنگینی است که این افراد به دلیل آزار جنسی در کودکی در سالهای پس از آن می پردازند.
من خیلی اذیت و آزار شدم و خیلی شبها گریه کردم و واقعیت اینه که من جرأت نداشتم با هیچ کسی موضوع رو در میون بذارم و حتی وقتی که بزرگتر هم شده بودم و اون شخص میدونست که من چقدر ازش متنفر هستم، ولی به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و رفتم به یه شهر دیگه. متاسفانه که دیگه من فامیلیمو از دست دادم.
این شنونده ی رادیو فردا نیز بر مشابهت تاثیرگذاری آزار جنسی در کودکی در افراد مختلف سخن گفت.
واقعیت اینه که من هرگز نتونستم نه به دختر نه پسر نه هیچ کس توی زندگیم اعتماد کنم و هیچ دوستی نداشتم و این موضوع خیلی آزاردهنده بود. اون خاطرات تلخ خیلی سخته که فراموش بشه و من گاهی وقتا نیمه های شب یادم میاد و احساس میکنم که ای کاش یه نفر بود که من میتونستم اینو باهاش در میون بذارم و خواهش میکنم از کسایی که این اتفاقا براشون افتاده اینو بگن، اینو اعلان کنن، حتی نسبتی که اون شخص باهاشون داره اعلان کنن. از اینکه به یه نفر بالاخره در طول عمرم یه نفر رو تونستم اینو بهش بگم خیلی خوشحالم.
یکی از مهمترین نکاتی که پیام تلفنی 4 دقیقه‌ای این شنونده برنامه صدای دیگر نیز بر آن صحه گذاشت، نه تنها بی‌دفاعی قربانیان آزار جنسی در کودکی در برابر عامل خشونت، بلکه تنهایی مطلقی است که این کودکان احساس می‌کنند. اما آیا کودکی که مورد تعرض قرار می‌گیرد علائمی را نشان می‌دهد که توجه اطرافیان و والدین آنها را به خود جلب کند؟ محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران پاسخ میدهد.
فرق نمیکنه چه در سنین پایین چه در سنین بالا، استرس بسیار زیاد تاثیر بزن روی اشتها، کمخوری یا پرخوری بیش از حد، شب ادراری که تو کودکان در واقع ناشد استرس میتونه وجود داشته باشه، رفتارهای یه مقدار ناهنجار مثل فرق کن توی کودکان خیلی پایین، واقع خود ارضایی کمی زودرس توی کودکان، کنجکاوی‌های جنسی بیش از اندازه و کمی عجیب و غریب نسبت به سن تو در واقع جزء علائم باشه. واقع اکثر عمل کودک از دیدن فردی خاص و ترس خیلی زیاد، شاید حتی میتونه تشنج در واقع به شکل خیلی خیلی شدیدش باشه و نخواستن تنها موندن بعضی از کودکان در یک مکان خیلی خاص.
به گفته محسن مالجو، با افزایش سن کودک دلایلی برای حفظ راز خود و بازگو نکردن اتفاق به دیگران مییابد.
خیلی از بچه‌ها میترسن این موضوع رو در خانواده‌هاشون عنوان بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن قطعاً امکان داره که خانواده اونها رو مقصر بشناسن، به سرزنش خانوادهشون قرار بگیرن، یا خیلی وقتها کودکان ترس از تعصب پدر دارن نسبت به خودشون، مخصوصا این مسئله در دختر بچه های مدار بیشتر به چشم میادش، یا حتی خیلی وقتها ترس از این که خانواده از هم پاشیده بشه، بنابراین به عنوان یک راز نگه میدارن. ما هر چقدر بتونیم صحبت در رابطه با مسائل جنسی و تابوش رو از بین ببریم، خیلی راحت‌تر میتونیم کودکانمون رو که در معرض خطر آزار جنسی هستن رو ریسک آزار جنسیشون رو پایین بیاریم، یا حداقل اگر یک بار دچار آزار جنسی شدن بتونیم برای دفعات بعد پیشگیری بکنیم. ولی تا زمانی که صحبت در رابطه با آزار جنسی مسکوت گذاشته بشه، کودکان بترسن که این موضوع رو بخواد عنوان بکنن به خاطر حالا دلایل مختلفی و اون رو به عنوان یک راز نگه دارن، احتمال بیشتری داره که با آزار جنسی بخوان مجددا قرار بگیرن.
به گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، در سال 2010 نزدیک به 10% کودکان در این کشور قربانی تجاوز جنسی شدند. بر اساس گزارش دیگری که مرکز تحقیقات خشونت علیه کودکان در آمریکا منتشر کرده است، از هر 5 دختر بچه 1 دختر و از هر 20 پسر بچه 1 نفر قربانی سوء استفاده جنسی شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که از هر 4 کودک قربانی آزار جنسی، 3 کودک توسط فردی که او را می‌شناخته مورد آزار قرار گرفته است. در حالی انتشار این دست آمار در بسیاری از کشورهای جهان متداول است که در ایران آخرین آمار مربوط به تجاوز جنسی به محارم به سال 86 باز می‌گردد. آن زمان روزنامه رسالت در گفتگویی با دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری ایران، نوشت که 5200 پرونده قضایی در مورد تجاوز به محارم در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده است که 4000 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی پدر به دختر و 1200 مورد آن تجاوز جنسی برادر به خواهر بوده است. تا کنون هیچ آماری در مورد تجاوز جنسی به کودکان در ایران منتشر نشده است. اما چرا آماری از این دست در ایران تهیه نمی شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
تقریبا هر موضوعی در این جامعه که به 2 تا چیز ارتباط داشته باشه بلافاصله بعد امنیتی پیدا می کنه و از مدار اطلاع مردم خارج میشه. یک، اون چیزهایی که نشون دهنده عدم مدیریت درست جامعه است و نشون دهنده ناکارآمدی نظامه. دوم، اون چیزهایی که نشون میده جامعه اون مقدار یا اون طوری که حاکمان ادعا میکنن یا آرزو شدن اسلامی نیست. میخواد حالا آمار تورم و بیکاری باشه که نشون دهنده ناکارآمدی، یا طلاق و تجاوز باشه، خصوصا اگر از نوع تجاوز به محارم در خانواده ها باشه که نشون میده خوب اوضاع در داخل خانواده اون جوری که از یک جامعه اسلامی انتظار میره نیست. همچنین وقتی که جامعه اسلامی نبوده اوضاع بدتر شده.
یکی از مهمترین وجوه انتشار آمار اطلاع رسانی به جامعه در مورد میزان فراگیری این دست از آسیب‌های اجتماعی است. در شرایطی که جامعه از چنین خبرهای دور نگه داشته شده و احساس امنیت کاذب آن انتقال داده می‌شود، چقدر کودکان در این میان آسیب می‌بینند؟ حسین غازیان.
کاملا میتونه آسیب بزنه، اما در این حال توجه داشته باشیم که آمار گرچه لازمه اما کافی نیست. آمار به ما میگه که اوضاع چقدر خرابه یا خوبه، اما در این حال برای ما روشن نمیکنه که خب ما چجوری باید با این قضیه روبرو بشیم. مثلا اگر گروهی از مردم در جامعه مدنی بخوان دستورالعمل‌های تهیه کنن برای جلوگیری از آزار تجاوز جنسی در خود خانواده ها، خب چی کار باید بکنن؟ نه اطلاعاتشون از کجا باید به دست بیارن؟ وقتی کمک خواهد کرد که معلوم بشه اینا چگونه اتفاق میفته، در چه محیطی، در چه فضایی، با چه الفاظی، به چه شیوهی، در چه زمانهایی، در چه محیطهایی، همه اینا کمک میکنه به خانواده ها که اون محیطها، اون آدمها، اون رابطه ها، اون کلمات رو بتونن کنترل کنن و از همه اینا آموزشی ببینن برای کاستن از خطری که ممکنه از طریق آمار ازش باخبر شده باشن.
به گفته کارشناسان تربیتی، یکی از مهمترین راهکارهایی که والدین برای جلوگیری از آزار جنسی فرزندانشان در اختیار دارند، تقویت این مفهوم در آنهاست که بدن آنها به خودشان تعلق دارد. کارشناسان میگویند مفهوم خصوصی بودن بدن را باید در 3 یا 4 سالگی به کودک آموزش داد و بهترین زمان برای ارائه این آموزش زمان حمام کردن کودک است. آنها باید به کودک خود بیاموزند که اگر کسی با دست زدن به بدنت تو را ناراحت میکند، به او بگو نه، برو. کارشناسان همچنین میگویند که والدین باید تفاوت میان خصوصی بودن و راز بودن را برای فرزندان خود توضیح دهند، زیرا بسیاری از متجاوزان از قربانی خود میخواهند که این مسئله را مانند یک راز نزد خود نگه دارند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.